أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و انه عن المنکر و اصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد فی مشی که وقصد من صوت که این انکر الاسوات لصوت الحمیر. بعد از بیان ایتاء حکمت به لقمان و اینکه اولین مطلبی که در باره حکمت لغمانی بیان فرمود لزوم شکر خدای سبحان بود، وصایای حکیمانی لغمان را نسبت به فرزندش ذکر فرمود. تو روایات مناسب فرمودید وصایای فراوانی به عنوان حکمت لغمانی به وسیله ائمه علیهم السلام به شاگردانشون رسید. بخش از اینها رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه در اون سفارش حکیمانی امام کاظم سلام الله علیه به هشام فرمود یا هشام لقمان چنین گفته است. به تفسیر علی ابن ابراهیم قمی بخش دیگری از وصایای حکیمانی لقمان حکیم آمده. این مجموعه رساله گویای خوبی است. گوشه از اون بیانات حکیمانی لقمان اینجا آمده. اولین وصیتی کرد مسئله توحید بود. مسئله توحید اولین وصیتی است که ذات اقدس اله نسبت به او و همه انبیای الهی عنایت فرمود، گوشزد کرد و انبیا هم همون مسئله را به فرزندانشون و به امتهاشون بیان کردند. در سوره مبارکه شورا آیه 13 به این صورت است: شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحاً والذی اوحینا الیک و ما وصینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه. هم توحید هم وحدت، این اولین سفارش و توصیه خدای تعالی است به انبیا که به انبیا فرمود موحد باشید، یک جامعه را اربن اربان نکنید، متفرق نکنید، دو هم اقیم الدین هم ولا تتفرقوا فیه. همین وصیتی را که ذات اقدس اله و انبیای الهی فرمود اونا هم به فرزندانشون به سایر افراد همون وصیت را گوشزد کردن. در سوره مبارکه بقره آیه 132 این است: و وصا بها ابراهیم بنیه و یعقوب یا بنیه ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. توحید را سفارش میکردن، اسلام را سفارش میکردن، فرمودن به این که مواظب باشید مسلمان بمیرید، لا تموتن الا وانتم مسلمون، مستحضرید، مرگ قابل نهی نیست مگر مقیدن به امر مقدور. نمیشه به کسی گفت نمیر، میشه گفت کافرن نمیر، یعنی این ایمان و کفر که امر اختیاری است در کنار اون نهی قرار گرفته و یعنی نهی از موت که معنی نداره که شما نمیرید. اما میشه گفت کافرن نمیر، مؤمنن بمیر، لا تموتن الا و انتم مسلمون، بکوشید توحید را به همراه ببرید. خب پس اولین وصیت ذات اقدس را نسبت به انبیا همین توحید است و بعد وحدت. همین وصیت را انبیا نسبت به اممشون داشتن، همین وصیت را لقمانی که از انبیاء علیهم السلام کمکی گرفته و معنویتی کسب کرده به فرزندش دارد، هم او را به توحید دعوت کرده است، هم به امر معروف و نهی از منکر و اقامه صلات، به مردمی زیستن، که اینها مستقیما وصیت به فرزند است، غیر مستقیم وصیت به جامعه است. اگر جامعه موحد بود، اگر جامعه اقامه نماز داشت، اگر جامعه امر معروف و نهی از منکر داشت، اگر جامعه عاقلا زندگی میکرد، نه مختالا متواضعا زندگی میکرد، نه فخورا، حتما وحدت محفوظ است. جامعه‌ای که درش خیال بافی و فقر فروشی نیست، یه همچه جامعه متحد دیگه. پس این دو عنصر محوری که یکی توحید باشد، یکی وحدت امت اسلامی، هم سفارش ذات اقدس اله و انبیاء علیهم السلام است، هم سفارش انبیاء و فرزندان و امتهاشون است، هم سفارش لقمان است که از کلمات انبیاء استفاده کرده نسبت به فرزندش و جامعه اسلامی. در برهانی هم که اینجا قبلا فرمود نسبت به ذات اقدس اله، که خدا فرمود که شما به پدر و مادرات احترام بکنید و شرک نورزید، برای اینکه کسی خیال نکند که احترام به پدر و مادر در حد احترام خدای سبحانه است، چه در سوره مبارکه عنکبوت چه در این سوره لقمان مرزها را مشخص کرده. فرمود به وصای الانسان به والدیه، بعد فرمود انشکر لی ولوالدک اما الی المصیر، بازگشت همه شما به سوی ماست. هم الی مرجعکم در اون آیه، هم الی المصیر در آیه سوره لقمان بیانگر آن است که من درست است گفتم که نسبت به خدا سپاسگزار باش، نسبت به پدر و مادرتون شاکر، اما اونها را من گفتم، اونها را من آفریدم، شما را در دامن اونها من پروراندم. الی المصیر، الی مرجعکم. شفافترش همان است که در سوره مبارکه بقره گذشت. در سوره مبارکه بقره فرمود که وقتی مراسم عرفات و مشعر را انجام دادی، کارای منا را انجام دادی، نظیر گذشتگان نباشد که به مفاخر پدرانتون اکتفا بکنید، بلکه اذکروا الله که ذکرکم آباءکم هو اشد ذکرا، بهتر محکمتر متقنتر از یاد پدران به یاد خدا باشید، او اصل است و همون خداست که ما را دستور میدهد که به یاد پدران باشیم. آیه 200 سوره مبارک بقره این بود: فإذا قضیتم مناسککم، از عرفات فارغ شدید، از مشعر فارغ شدید، از مسئله ذبح و حلق رأس فارغ شدید، به جای اینکه فخرهای باطل جاهلی را مطرح کنید، به یاد خدا باشید، اذکروا الله که ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. غرض این است که این توصیه لقمان برگرفته از توصیه انبیاء علیهم السلام است و توصیه انبیاء برگرفته از توصیه ذات اقدس اله است. فرق مهمی بین سوره مبارکه لقمان و سوره مبارکه عنکبوت نیست. در سوره عنکبوت آیه 8 فرمود به این جاهدا که لتشرکی بی، اینجا فرمود الا ان تشرک. این تعبیرات و تفننات ادبی در اون عنصر محوری اثر نمیگذارد. منظور از جهادم شدت تلاش و کوشش است. اگر خیلی سخت گیری کردن، خیلی کوشیدن که شما را از دین منحرف کنن، سخت گیریشون و کوشش بی جایشون هم به جایی نخواهد رسید، شما موحدانه به سر ببرید. بعد فرمود حالا که موحد شدی، حالا که نماز را که ستون دین است اقامه میکنی و در زیر خیمه دین به سر بردی، جامعه را هم به معروف و به خیر دعوت کن. البته اگر کسی خودش موحد باشد، خودش اقامه کننده ستون دین باشد، حرف او موثرتر است. البته صلات هایی که هر ملتی دارن فرق میکند، رکعاتشون قبلهشون فرق میکند، ولی اصل نماز که اطاعت و پرستش ذات اقدس اله هست، در همه ملل بوده. اون دیگه اثرات و خیر و موضوع منشا اثر منشا است اکثر. بله خب هر وقت انسان میتونه نماز بخونه. نماز مستحبی نافله های ابتدایی زمان و زمین نمیشناسد، هر وقتی میتوانند نماز بخونند. منتها نماز واجبش فرمود اقم الصلاه لدلوخ شمس الی غسق لیل و قرآن الفجر. این نماز پنجگانه را تو سوره اسلام مشخص کرد. ظهر است و عصر، مغرب است و عشا است، صبح اقم الصلاه لدلوخ شمس که آغاز نماز ظهر است، الی غسق لیل که پایان نماز عشا است، و قرآن الفجر یعنی اقم قرآن الفجر که نماز صبح است. این پنج نماز میشه واجب. همون بند حل منکر در جریان معروف و منکر روشن شد به اینکه چیزی که پیش عقل معرفه است، پیش نقل معرفه است، یعنی به رسمیت شناخته شده، این میشه معروف. حالا اگر چیزی منکر بود و پیش عقل به رسمیت شناخته نشد ولی یک کودک به نوجوان غیر بالغی مرتکب او شد، این هم عقل هم نقل هر دو هماهنگن. هم عقل این کار را زشت می‌داند، هم نقل این کار را زشت می‌داند. به عنوان قبح فعلی هم عقل می‌گوید ولیش باید او را درست تربیت کند، هم نقل می‌گوید ولیش باید او را تربیت کند ان یحسن ادبه. پس هیچ تخالفی بین عقل و نقل نیست، در باره فعل در باره فاعل. در باره قبح فعلی هم عقل میگوید دروغ چیز بدی است، هم نقل میگوید. هم عقل میگوید سرقت چیز بدی است، هم نقل میگوید. در باره قبح فاعلی هم عقل میگوید که ولی باید مواظب کودکش باشد. حالا اگر کودکش یا نوجوان بدون آگاهی ولی یک گناهی کرده است، ولی مسئول نیست، ولی بالاخره ولی مسئول است که ان یحسن ادبه و مانند آن. و اگر چون چه عقل و نقل چه در قبح فعلی چه در قبح فاعلی هماهنگ بودن، پس تعارضی از جهت نیست. فرمود در جامعه میخوای به سر ببری، با مردم میخوای زندگی کنی، مؤدبانه به سر ببر. ادب یه دستور بین‌المللی اسلام است. چه انسان در حوزه اسلامی بخواد زندگی کنه، چه در حوزه موحدان بخواد زندگی کنه که منطقی است، چه در سطح بین الملل بخواد زندگی کنه که با ملحدان و مشرکان به سر میبرد، باید مؤدب باشد. ادب یعنی درست حرف زدن و حرف درست زدن، درست برخورد کردن و برخورد درست. این دستور رسمی اسلام است که انسان در هر سطح، این چه سطح محلی، چه سطح منطقی، چه سطح بین‌المللی، باید این را رعایت کند. در آیه 18 فرمود ولا تسعر خدک للناس، صورت رو نیم رخ به مردم نشون نده. وقتی حرف میزنی با تمام رخ نگاه کن، یه طرف جای دیگه نگاه کنی، یه طرف به مردم نگاه کنی، این با ادب اسلامی سازگار نیست. برخی ها اهل تخیلن و همه این کج نگاه کردن، نیم رخ نگاه کردن را فخر میپندارن. برخی ها این چنین نیستن، ولی به دنبال فیلم و عکس و مسائل رسانی هن. وقتی دارن با شما سخن میگن، مصاحبه دارن یا گفتگو دارن، یه گوشه چشمشون به دوربینه. این در اثر کوتاهی فکر، کمی همت، نازل بودن اون هویت درونی است. ببینید اگر ذات اقدس الله درباره پیغمبر علیه و آله علیه السلام فرمود انک لعلی خلق عظیم، در روایات هم نقل کردن که یکی از همسرانش گفته بود کان خلقه القرآن، خدای سبحان که قرآن را بر حضرت نازل کرده، فرمود لقد آتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم، ما به تو فاتحة الکتاب دادیم، قرآن عظیم دادیم. چرا قرآن عظیم است؟ برای اینکه خدا درباره خودش میگه به هو العلی العظیم. پس متکلمی که العلی العظیم است، قرآنی نازل کرده است که القرآن العظیم است، و رسول خدا که عامل به قرآن است دارای خلق عظیم است. خب حالا اگر چنون که خدای سبحان علی عظیم است و قرآن او قرآن عظیم است و آورنده قرآن دارای خلق عظیم است، نمودار از این خلق عظیم را شما چگونه تبیین میکنید؟ ببینید در حدیث هست که وجود مبارک پیغمبر با هر که حرف میزد با تمام چهره حرف میزد، نه یه گوشه شش به طرف دیگری، یک گوشه شش به طرف دیگری، برای اینکه این متخلق به اخلاق الهی است. خب متخلق به اخلاق الهی است یعنی چی؟ یعنی خدا که در سوره بقره فرمود اگر شما دعا کردید من جواب میدم، نه نیم رخ جواب میدم. خدا نیم رخ و بعض و جز که ندارد. اگر ذات اقدس اله پاسخ یک سوال را میدهد با تمام رخ جواب میدهد. اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعانی. این چی نیست که معاذالله یک گوشه چشم گوشه چشم ندارد. اگر ذات اقدس اله قد تقدم غیر مدرک بسیط محضر درد به کسی پاسخ میدهد با تمام رخ درد نگاه میکند. و اگر در دعا آمد هستی و باسط الیدین بالعطیه است با هر دو دست دارد عطا میکند که این نشانه تکریم است، با اینکه دست ندارد. اگر خدا با کسی حرف میزند با تمام رخ حرف میزند، اگر خدا به کسی چیزی میدهد با تمام دو دست میدهد، پیغمبرش هم وقتی با کسی حرف میزد با تمام رخ حرف میزد، نه که یه طرفش شرق باشه یه طرفی غرب باشه گاهی مخاطب رو نگاه کنه، اینجور نبود. این یه ادب جهانی است. همون صورت بر نگردان، گردن کشی نکن و فخر فروشی نکن، خیال بافی نکن، برای اینکه اگر این ادب را از تو بگیرن میشه بدن 60-70 کیلویی. این زمین از تو سنگین تره، این سنگ از تو سنگین تره، این کوه از تو سنگین تره، همه این از تو بزرگترن. اگر اون روح ملکوتی را از تو بگیرن میمونه 50-60 کیلو. خب همه این سنگ ها از تو بزرگترن، سنگین تر. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. تو سوره مبارکه اسراء بحث گذاشت که شما برای چی میخوای فخر کنی؟ آیه 37 سوره مبارکه اسراء بود. ولا تمش فی الارض مرحا، مرح اون شدت فرح است. انک لن تخرق الارض، خب هی فشار میاری به زمین که نمیتونی زمین سوراخ کنی که. ولن تبلغ الجبال طول، اگه گردن کشی کنی همه این تپه ها و کوه ها از تو بلندتره. بخواهی سنگین برخورد کنی این زمین زیر پا از تو سنگین تره، این سنگ ها از تو سنگین تره. تو اگر اون روح ملکوتی را رها کردیم میشه یه جسم 70-80 کیلو، با همه این از تو بزرگترن و سنگین ترن دیگر. اما اگر اون روح ملکوتی را داشتی کاری میکنی که با آسمان نمیتونه اون بار را بکشه، شما میکشی. این عرضن الامانه رو شما میتوانی بدون ظلم و جهل هم بکنی، وگرنه اگر اون را برداری همه این اجرام از شما سنگین ترن. در سوره مبارکه اسراء که قبلا مراز فرمودید از آیه 22 شروع میشه، همین حرف هایی که لقمان به عنوان حکمت دارد به فرزندش میگوید، ذات اقدس اله به عنوان دستورهای حکیمانه به رهبر ما وجود مبارک پیغمبر فرمود. بعد شاید کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه. اینا حکمت است. پس حکمت از توحید شروع میشه، بخشای نظری بخشای عملی تا به همین مسئله مؤدبان راه رفتن ختم میشه. فرمود ولا تمشه فی الارض مرحا در سوره اسراء. اینجا فرمود تسعیر خط یعنی نیم رخ نشون دادن، گردن کشی کردن، در نگاه بی اعتنایی کردن به مردم، اینجور نگاه نکن. ولا تمشه فی الارض مرحا، با خوشحالی مفرطانه رو زمین راه نرو. چرا؟ برای اینکه این در اثر خیال عقل که حرف نمی زند که ان الله لا یحب کل مختال فخور. این از باب رفع کل نیست، یعنی عموم و سلب هست نه سلب عموم. گرچه به حسب ظاهر به صورت سلب عموم آمده ولی نتیجهش عموم و سلب است. ما یک لیس کل داریم، یک کل و لیس داریم. یه وقت بگیم هیچ کدام از اینا نیست، رفع العموم است، که عموم و رفع. اینجا به حسب ظاهر رفع العمومه ولی در واقع عموم و رفع. این که فرمود همه انسان‌های خیال زده فخر فروش را خدا دوست نداره، یعنی هیچ کدامش دوست نداره، نه اون رفع العموم باشد که سور سالبه جزئی است، این عموم و رفع است که سور سالبه کلی است. در بخشای دارد لا یحب بکل مختال فخور. قبلا هم گذشت به این که ما در برابر عقل خیال داریم، این خیال اگه به باب افتعال بره میشه اختاله یختالو مختال، اگر به باب تفعال بره تخیل یتخیل و متخیل. تخیلش در باب تفعال تو قرآن استعمال نشده، اما افتعالش در قرآن استعمال شده. فبود انسان خیال زده، خیال باف که با خیال داره زندگی میکنه، این محبوب خدا نیست. ان الله لا یحب کل مختال فخور. خیال میکند که مقامی دارد، یک برابر همه خیال فخر فروشی میکند نسبت دیگران، دو فخر فروش محبوب خدا نیست، خیال باف محبوب خدا نیست. اگر عاقل بود نه مختال است نه فخور، بلکه متواضع است و مؤدب. ان الله لا يحب كل مختال فخور، یعنی لا يحب احدا. خب خیال را عقل باید کنترل کنید. تو روایات قبلی هم که از بوده مبارک پیغمبر خوندیم همین بود دیگر. حضرت فرمود عقل را اصلا برای همین روز آخر کرد خدا دیگه. عقل را عقل میگن برای که زانوی جموح و کموش خیال را اقال میکنن، اصلا عقل برای همین خلق شد دیگه. خیال یه نعمت خوبی است، خیال پردازی، این شعرهای خوب، این ادبیات خوب، این تصویر خوب، این صحنهای خوب، اینا کار خیال است بعد از متخیله، اما به رهبری عقل. عقل را رسول خدا فرمود عقل گفتن برای اینکه زانوهای شطر جموح و کموش شهوت و غضب و وهم و خیال را اغال بکند. اغال یعنی زانوبند، اعقل و توکل همینه دیگه. این شطر را اغال بکن یعنی زانوبند ببند. حضرت فرمود خدا اصلا عقل رو برای همینا خلق کرده دیگه. ما دیدم هر حرفی میزنه، هر چیز رو فکر میکنه، هر جای نگاه میکنه، کسی عادت بکنه هر حرفی رو بزنه، هر حرفی بشنوه، این تو نماز حضور قلب ندارد که همه این خاطرات جمع بشه تا یه وقتی حمله بکنه به اون حالت نمازه. بلازم وقتی مازه به چشم و گوشش باشه، پر حرفی نکنه، با بلاخره حساب شده است دیگه. شما تو همین کار سیره لقمان بررسی کنید که چجور شد این به این مقام رسید که خدا فرمود لقد آتینا لقمان حکمت. این روایات به روایات مناظر فرمودی، بخشی از این روایات سیدنا استاد تو المیزان نقل کرد، بخشی هم تو کنز الدقایق و سایر جوامع روایی ما هست. او آدم عادی نبود، مثل مال نیست که خدا به بحر و فاجر بده، که قلب طیب و طاهر بخواهد، ظرف طیب و طاهر بخواهد تا اینکه این عطا بشه. خب این خیال بافی ها را عقل باید کنترل بکنه. این فقر و این نداری که نیست، حرف سلیمان پیغمبرم همین بود، با این که سخه ناله ریه بودید باره که پیغمبرم وقتی که فتح مکه کرد و همه این قدرت ها در اختیار شد، بازم فقر بود. نیاز به ذات اقدس اله فخر آدم است دیگر، چه فخری بهتر از احتیاج به ذات اقدس اله. در آیه 16 که فرمود خدا می آورد یا بنیه انها این تکم سال حبت من خردل، خدا می آورد، آیات فراوانیست، انسان هر چی که انجام داد می بیند، اما چجور میشه، با کدوم دست میاره، به فضیله کی میاره، اون در آیات دیگر مشخص شد. تو همون سوره مبارکه اذا زلزلت ملاحظه فرمودید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره، یعنی همچه نقد نقد است ببینم یا کسی میاره نشونش میده. در آیه 6 فرمود به این که یوم عزه یسر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، تا به اینا نشون بدن. این چه نیست که هر کسی احاطه علمی داشته باشه همه چی رو بتونه ببینه، تا نیاورن و به او نشون ندهن او نمیبینه. خب پس یه ارائه هست، یه رؤیت. به دنبال اون ارائه و رؤیت مسئله ما قدمت و آخرت مطرح است، یعنی انسان در قیامت اون چرا که زمان جوانی انجام داد یا زمان سالمندی و کهنسالی انجام داد همه اونها رو میبینه، قدمت و آخرت. بعد بالاتر از همین ها در سوره مبارکه آل عمران تفوت به این که هر کسی یه چیزی رو انجام داد حاضر میبینه، خب خودش احضار کرده یا دیگری. فرمود یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، یعنی کسی هست که احضار میکند و به اون نشون میدهد. پس اگر رؤیت است مسبوق به ارائه است، اگر حضور است مسبوق به احضار است. عمده این است این عمل کجاست که خدای سبحان احضار میکنه تا میشه حاضر، ارائه میکنه تا میشه مرئی. او رو در سوره مبارکه تکویر آیه 14 تمود علمت نفسون ما احذرت، نظیر نکره در سیاق نف مفید اومد، این از جایی است که این نکره با اینکه در سیاق اثبات است مفید عمومه. علمت نفسون یعنی کل نفسون ما احذرت، پس خود انسان در درون خود اون کتاب را داره. یلقاه منشورا، کی از درون او در میاره؟ این درون ما کجاست؟ اون لایه های دهم و صدم و هزارهای ما کجاست؟ او رو دیگه ما نمیتونیم. بالاخره خود انسان این مجموعه را دارد و از او غافل است. اگر خدا فرمود ما احضار میکنیم پیش او حاضر میشود، ما ارائه میدهیم او میبیند، این کارا را به دست خود او انجام میدیم، نه اینکه از جای دیگر بیاریم تا او بتونه این کار بکنه. علمت نفس و ما احضرت، ازا به هیچ وجه نمیتونه این کار بکنه، هی از درون او در میاد، هی از درون او در میاد. خب اینجا هم فرمود به این که اگر مثقال حبه باشد ذات اقدس اله او رو میاره، اما آوردنش با این پنج وجه دیگه، رؤیت است مسبوق به ارائه، حضور است مسبوق به احضار، احضارش هم به وسیله خود نفس است. بعد فرمود وقصد فی مشی که وقزز من صوت که ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، هم مشی زندگی، هم مشی سیاسی، هم مشی اجتماعی، بالاخره میان رو باش، نه افراط و نه تفریط، اهل اقتصاد و اعتدال باش در همه شؤون زندگی، چه خط مشیت چه راه رفتن عادیت. وقصد فی مشی که وقزز من صوت که، اینقدر صدا را بلند نکن، اینقدر داد و فریاد نکن. قول شدید در قرآن سفارش کرد، نه قول شدید را. فقط قول و قولا شدید، حرف برهانی حرف شدید است، نه قول و قولا شدید، اون داد کشیدن ها اثری نداره. و برای اینکه یه مظلومی اگر داد نزند چیکار بکند؟ اینکه بی خود داد نمیزند که. این جهر به سو غیر از رفع صوت است. یکی از مواردی که غیبت مستثنا شده است همینه، این دستش به جایی نمیرسد مگر اینکه پیش این و اون بگه که به من همچه ستایی میشده است دیگه. این کار محبوب خدا هم است. خب اگه کسی مظلوم واقع شد، دسترسی با کسی هم ندارد، مشکل او همچنان حل نشده، خب ناچار به این اون بگه تا مشکلش حل بشه. درباره نگاه هم همینطوره. فرمود قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، یه کسی با تمام چشم نشه نگاه میکنه که اگر یه وقتی هم به نامحرم افتاد هم وقت هم به دام میفته. خب چرا نگاه میکنه اینجور؟ وقتی میبینه اینجا زنها دارن میاد، نامحرم داره میاد، خب نیم نگاه راه میره، نه که با تمام چشم نگاه بکنه که اگر یه وقتی چشم افتاد همون وقت به دام بیفته. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، این درباره نگاه. اینجا هم فرمود وغضوا من صوتی که، آرامتر حرف بزن، آرامتر نگاه بکن که اگر یه وقتی لغزیدی نیفتی. اگر کسی آرامتر حرف زد بر اعصابش مسلط است و خوب میتواند جواب بدهد، یا اگر حرف ناصوابی از زبانش در رفت فورا میتواند جبران بکند. اما اگر نه با تمام چشم نگاه کرد، با تمام پنجره حرف زد، درمان او یه مقدار دشوار است. صدای بلند دلیل ندارد مگر اینکه درباره اذان گفته شد رفعی صوت بکنید، درباره صلوات که در مورد خاص گفتن بکنید. اللهم صل علی محمد. این برهان مسئله است. دیگه حالا تا رسیدیم به آیه 20، الحمدلله رب العالمین.